حتما او را برمی‌دارین و جدا می‌کنین، یعنی ممکنه کاری با کارش نداشته باشین.
چرا پولیپ ها برداشته میشن، نوعش از نظر پاتولوژی بایستی مطرح مشخص بشن. بعضی از انواع پولیپ ها خطر سرطان رو بالا میبرن، اینطور نیست که همه پولیپ ها خطر سرطان رو بالا ببرن. پولیپ های نوع خاصی هستن که ما میگیم پولیپ های آدنوماتوس بیشتر احتمال سرطان برشون مطرح هستش، ولی پولیپ ها بله بایستی برداشته بشن. اگر امکان برداشته شدنش باشه بایستی برداشته بشن با روش اندوسکوپی. اگر امکان برداشتن مثلا پولیپ خیلی بزرگ باشه، شرایطی داشته باشه که با روش‌های اندوسکوپی قابل برداشتن نباشه، باید با جراحی برداشته بشه. اینطور نیست که پولیپی که به خصوص بزرگ باشه داخل روده باقی بمونه. حتما باید که پولیپ‌ها درآورده بشن، برای پاتولوژی فرستاده بشن و ارزیابی بشن و بر اساس اون پاتولوژی که به ما گزارش میشه ما تعیین می‌کنیم که فرد قدم بعدی قربالگریش توی چه سالهایی باشه. مثلا 1 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، بسته به اون شرایط پولیپ، بزرگی پولیپ و نوع پاتولوژیش که چقدر پیشرفته باشه ممکنه تفاوت.
بسیار عالی خانم دکتر، از اینکه توضیحات بسیار مفید و جامعی در مورد روش های غربالگری یا بیماریابی دادین، امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خانم دکتر آلتاها، بعد از توضیحات در مورد غربالگری و راه‌های بیماریابی برای کانسر یا سرطان روده، اینالی اگر یک صحبتی هم در مورد علائم و نشانه‌های مریضی سرطان روده داشته باشین، چون بسیار مهم است که بعد از بروز علائم خدای نخواسته با دیدن علامت‌ها و نشانه‌ها سریعاً به فکر چاره و اقدامات معالجوی باشن مریض‌ها، خوب است که این اشاره‌ها را بشناسن.
علائمی که ممکنه ما رو مشکوک کنه به اینکه احتمال سرطان روده مطرح باشه برای فردی، شایع‌ترینش خونریزی هستش. ممکنه فرد با خونریزی مراجعه کنه، مخصوصا خونریزی اگه تو سن بالاتر باشه، همراهش علائم خطری مثل کاهش وزن وجود داشته باشه. این بیشتر ما رو مشکوک میکنه به اینکه احتمال سرطان برای فرد مطرح باشه.
بله.
درد ناحیه مقعد هم ممکنه یکی از علائم باشه، یعنی فرد موقع اجابت مزاج درد داشته باشه یا اینکه داخل روده احساس درد بکنه. هرچند که بعض وقتا درد ناحیه مقعد خیلی شایع‌ترش به علت شقاق ناحیه مقعد، و الزاماً این مسئله این نیستش که فرد بترسه از این مسئله، ولی خب به هر حال اینا جزو زنگ هشدارهایی هستن که به ما زنگ خطر رو میرسونن و ما باید دنبالش باشیم. یکی اجابت مزاج و تغییر اجابت مزاج مهم هستش. فردی که قبلا مثلا حالت اجابت مزاجش چند بار در روز بوده، حالا خیلی کم میشه، یبوست پیدا میکنه، یا برعکس فردی که یبوست داشته حالا اسهال ناگهانی پیدا میکنه، این تغییرات اجابت مزاج باز یک علامت خطری هستن که ما رو به فکر بندازن که یه بررسی انجام بدیم. کاهش وزن بدون توجیه همینطور، کمخونی فقر آهن بدون توجیه، یعنی در حقیقت فردیش علامت گوارشی نداره ولی کم خونی فقرا هم بدون توجیه پیدا میکنه، یعنی علتی برای اون خونریزیش پیدا نمیشه، باید به سرطان های دستگاه گوارش و من جمله سرطان روده بزرگ فکر کرد. دردهای لگنی گاهی اوقات ممکنه به اصطلاح ما رو به فکر بیاندازن، ولی اینها علائمیه که فرد وقتی باش مراجعه میکنه، فردی که دیگه در حقیقت یک حالتهای زنگ خطر رو داره.
بله.
اون حالتی که ما گفتیم غربالگری، اون زمانی که فرد هنوز هیچ علامتی براش متصور نیست که در حقیقت ما بدونیم که توی رودش چه اتفاق افتاده، و اون مسئله مهمتر از مسئله اینه که به علائم بگذاریم تا علائم ایجاد بشه با اون علائم ایجاد مراجعه کنیم. ولی به هر حال اگر علامت ایجاد شد دیگه سن مهم نیست، یعنی اینکه حتی اگر فرد 20 سالشه ولی علامت خونریزی داره، اون باید مراجعه بکنه و تحت بررسی قرار بگیره. پس زمانی که علامت ایجاد شد هر سنی وجود داشته باشه، فرد حتما باید مراجعه بکنه.
خب تشکر از کارشناس برنامه، از شما عزیزانم سپاس و قدردانی میکنیم از همراهیتان. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ایست همه جا کرونا ایست. با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهیم. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید و طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، و خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهید.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس شما عزیزان همراه میتونین برنامه رادیو دریر از طریق ای فرکانس ها دنبال کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برن pastoday.com/dari که در این نشانی هم میتونین برنامه مورد نظرتون رو در زمان نشر دنبال کنین و هم با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و اینجا استودیوی خبر رادیو دری. انتشار تصاویری از تیرباران یکی از شهروندان ولایت پنجشیر افغانستان توسط نیروهای منصوب به طالبان جنجالی شده است. در تصاویری که از روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از شهروندان ولسوالی روخه به نام احمد جلال ملبس به لباس نظامی توسط افرادی منصوب به نیروهای طالبان تیرباران می شود. به گفته خانواده احمد این ویدیو 6 ماه پیش ضبط شده است، اما انتشار این ویدیو حتی 6 ماه پس از حادثه جنجال به دنبال داشته است. خانواده محمد بلال وی را نه یک نظامی بلکه آموزگار معرفی کردند. حقوقدانان افغانستانی محاکمه صحرایی و تیرباران این شهروند افغانستانی را اقدامی غیرقانونی و جنایت توصیف می کنند. یک آگاه مسائل نظامی نافرمانی برخی از نیروهای طالبان از قماندانان را دلیل اقداماتی از این دست توصیف کرده است. مقامات طالبان تاکنون بارها اقدامات خودسرانه و بدرفتاری های نیروهای این گروه را محکوم کرده و وعده تحقیقات و برخورد با این افراد را داده است. رئیس حکومت سرپرست طالبان طی حکمی وابستگان فرهنگی افغانستان در 9 کشور را برکنار کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021، سفرا و کارکنان سفارتخانه‌های افغانستان در کشورها و نمایندگی‌های این کشور در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل بلا تکلیف هستند. بر اساس پیشنهاد ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و با حکم ملا حسن آخوند رئیس حکومت موقت طالبان، وابستگان فرهنگی 9 سفارتخانه افغانستان در روسیه، امارات، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی، هندوستان و آمریکا برکنار شدند. وزارت امور خارجه طالبان در مکتوب‌هایی به سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای یاد شده این موضوع را ابلاغ کرده است. این در حالی است که هیچ یک از سفارتخانه‌های افغانستان خود را نماینده دولت موقت طالبان نمی‌داند. در این حکم بر انتخاب سریع وابستگان فرهنگی جدید تاکید شده است. جامعه بین‌الملل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و متعاقباً بر رسمیت شناختن نمایندگان جدید افغانستان در کشورها و سازمانها و نهادهای بین‌المللی را به شروطی از قبیل رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل دولتی فراگیر منوط کرده است. تاکنون تلاش‌های طالبان برای جلب نظر مساعد جامعه بین‌الملل موفق نبوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کردند در مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران، اخذ تضمین از طرف آمریکایی باید با جدیت پیگیری شود. هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا که 8 فوریه آغاز شد، روز جمعه برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده، با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و اجرای تعهداتش مورد راستی آزمایی قرار گیرد. جانشین فرمانده نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تحریم‌ها اردو را در تامین موتر فوق سنگین کشنده خودکفا کرد. با گزارش ایسنا، امیر سرتیب نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی اردو امروز یکشنبه گفت این نیرو در زمینه موتر کشنده فوق سنگین به خودکفایی کامل رسیده و به تحریم کنندگان اعلام میکنیم که نیازهای خود را 100% در داخل کشور تامین میکنیم. جانشین فرمانده نیروی زمینی اردو افزود نیروی زمینی اردو در زمینه تامین موتر کشنده فوق سنگین به خودکفایی کامل رسیده و نیازهای اردو را در یک دوره 3 ساله تامین کرده است. امیر سرتیب نوذر نعمتی همچنین گفت تحریم ها سخت است، اما حرکت جهادگونه می تواند کمر تحریم ها را بشکند. امروز فقط یک گوشه از برنامه های نیروی زمینی را مشاهده می کنیم. مقام‌های کیف تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا جامعه بین‌المللی را وادار به قطع صادرات نفت و گاز روسیه کنند. اولگ اوستنکو، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اوکراین، از مقام‌های غربی درخواست کرد خرید نفت روسیه باید ممنوع شود، زیرا این نفت است که هزینه تهاجم به کشور ما را تامین می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز بامداد امروز به صورت تلفنی با نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی که در تلاش برای وارد کردن خود به بحران اوکراین با هدف کسب محبوبیت و تحکیم ائتلاف متزلزل کابینه خود است گفتگو کرد. دفتر صدر اعظمی تل آویو اعلام کرد این تماس 1 ساعت طول کشیده و دو طرف درباره راهی برای پایان دادن به جنگ اوکراین صحبت کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراینی‌های افراطی و ملیگرا از خروج افراد ملکی از مناطق درگیری جلوگیری می‌کنند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. این وزارتخانه توضیح داد روسیه تمام امکانات و شرایط لازم برای زندگی را در مناطق آزاد شده اوکراین فراهم می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرد منبع تامین برق خارجی نیروگاه اتمی چرنوبیل در اوکراین همچنان قطع است. بر اساس این بیانیه، نهاد نظارتی اوکراین با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که تلاش‌ها برای تعمیر خطوط برق در نیروگاه اتمی چرنوبیل ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در بخش دیگری از این بیانیه تصریح کرد روسیه اظهارات درباره برنامه‌هایی برای کنترل کامل بر نیروگاه اتمی زاپوروژیا را رد کرده است. پیش از این وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود نیروهای این کشور و طرف اوکراینی توافق کردند که به صورت مشترک از ایمنی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل محافظت کنند. وزارت داخلی عربستان سعودی روز شنبه در ادامه نقض حقوق بشر در این کشور حکم اعدام 81 نفر را در یک روز اجرا کرد. بین اعدام شدگان 41 نفر از جوانان شیعه قطیف عربستان و 7 تبعی یمنی وجود داشتند که پیشتر دولت سعودی به بهانه‌های مختلف آنها را توقیف و زندانی کرده بود. اقدام مقامات سعودی در اعدام 41 جوان شیعه واکنش گسترده بسیاری را در پی داشت. کمیته ملی امور اسیران یمن اعلام کرد: مطلع شدیم از میان 10 نفری که حکومت عربستان اعدام کرد، 2 اسیر یمنی بودند که به دلیل ظلم و خصومت به میدان اعدام کشانده شدند. کمیته امور اسیران یمنی اعلام کرد: اقدام رژیم آل سعود در اعدام 2 اسیر جنگی یمنی مغایر با همه قوانین و منشورهاست و این رژیم منتظر عواقب وخیم این جنایت باشد. انجمن علمای یمن نیز جنایت حکومت عربستان در اعدام 10 نفر به اتهام ارتباط با تروریسم را محکوم و اعلام کرد. اعدام 81 انسان مسلمان و بیگناه و همچنین از اتباع یمنی به صراحت با دین اسلام و احکام عادلانه قضایی مغایرت دارد و این جنایت به دلایل و توجیهات سیاسی و فرقوی انجام شده است. ابو آلا الولایی دبیر کل گردانهای حزب الله عراق نیز در واکنش به این کشتار گفت: رژیم عربستان از توجه جهانیان به جنگ در اوکراین برای اعدام 81 نفر سوء استفاده کرده است. رسانه‌های عراقی اعلام کردند که 2 پایگاه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه البته موساد در رژیم صهیونیستی در اربیل هدف راکت قرار گرفته است. اصلاح می‌کنم، رسانه‌های عراقی اعلام کردند که 2 پایگاه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد رژیم صهیونیستی در اربیل هدف راکت قرار گرفته است. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع امنیتی افزودند این پایگاه‌ها مرکز پیشرفته آموزشی بوده و هدف حمله راکت‌های بالستیک قرار گرفته است. رسانه‌ها به جزئیات بیشتر این حمله و میزان خسارت‌های احتمالی اشاره نکردند. بسیار تشکر از شما، روزتان بخیر.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی دستم را بگیر و تنهایم مگذار، ای بزرگی که رحمانیت شایسته توست. در تلخی‌های زندگی یاریم کن و در هیچ لحظه مرا به خود با مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که باز هم در یک فرصت دیگر توفیق نصیب ما شد و در کنار شما هستیم. برنامه در وادی نور از رادیو دری میشنوین. دوست داریم که با برنامه خودتان پیام بفرستین و ما را در بهتر شدن برنامه یاری برسانین. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید و این بخش ها را بشنوید.
بسم الله
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت، ایستگاه تلاوت، دانستنی‌های قرآنی. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند اگر پیروان ما در قرآن تدبر می کردند در فضیلت ما شک نمی کردند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، زراره از یاران امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که از حضرت باقر العلوم علیه السلام سوال کردم. خداوند متعال در آیه 7 سوره انبیا می فرماید اگر چیزی را نمی دانید از اهل ذکر بپرسید. منظور از اهل ذکر چه کسانی هستند؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند به خدا قسم این آیه به ما اشاره دارد و منظور از اهل ذکر ما هستیم. گفتم پس باید از شما سوال شود؟ آن حضرت فرمود آری. گفتم و ما سوال کنندگان هستیم؟ آن حضرت فرمودند آری. گفتم پس بر ما واجب است که از شما سوال بپرسیم؟ حضرت فرمودند آری. گفتم و شما هم باید پاسخ سوالهای من را بدهید؟ آن حضرت فرمود نه، این به ما بستگی دارد، اگر خواستیم جواب می دهیم و اگر نخواستیم پاسخ نمی دهیم. سپس آیه 39 سوره صاد را تلاوت نمودند که خداوند متعال به حضرت سلیمان فرمود این عطای ماست، به هر کس می خواهی و صلاح می دانی ببخش و از هر کس می خواهی صرف نظر کن.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طلای داران تلاوت.
و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقول اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، استاد محمد محمود رفعت ملقب به امیر القرا از ستارگان پرفروغ علم قرائت و از نوابغ کم نظیر تلاوت قرآن کریم است که مسلط به انواع قرائات و مبتکر در خلق الحان و اصوات زیبای قرآنی است. استاد شیخ محمد رفعت در میان قاریان بزرگ جهان جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است، به طوری که از او به عنوان پدر علم قرائت قرآن یاد می شود. استاد رفعت در علم قرائت قرآن اسلوبی منحصر به فرد داشت و به واسطه نبوغ ذاتیش در خلق اصوات و تسلط به تجوید و قدرت ادای حروف و مهارت در وقوف آیات الهی همواره در بین مشاهیر قرائت ممتاز و بی‌نظیر بود و الهام بخش ستارگان قرائت پس از خود شد. شیخ محمد رفعت در شهر قاهره مصر متولد شد. در سن 6 سالگی به بیماری شدید مبتلا شد و به همین علت بینایی خود را از دست داد و تا پایان زندگی از نعمت بینایی محروم شد. این طفل کوچک در خانه‌ای بزرگ شد که اهل عمل به قرآن بودند و خیلی پیش می آمد که در بچگی با انگشتان کوچک خود قرآن در منزل را لمس می کرد و صفحات آن را ورق می زد بدون این که کسی بداند که آینده او با قرآن رقم می خورد. اما نخستین کسی که با تشویق‌های خود او را به سوی آموزش و قرائت قرآن کشانید پدرش محمود بود. پدر او را نزد استاد محمود حنفی که در شناخت الحان قرآنی استاد برجسته‌ای بود گذارد تا تلاوت قرآن را به فرزندش آموزش دهد. رفعت از کودکی نشان داد که توانایی ویژه‌ای در تلاوت قرآن دارد. هنگامی که محمود در 15 سالگی نیز موفق شد گواهی حفظ قرآن را به شکل ترتیل، تجوید و تلاوت از مشایخ آن زمان دریافت کند، او در 15 سالگی به صورت رسمی به عنوان قاری مسجد فاضل پاشا دعوت می شد و در آنجا و در روزهای جمعه سوره کهف را تلاوت می کرد. استاد محمد رفعت در ابتدا به صورت حرفوی در کنار تلاوت انشاد دینی را نیز می‌خواند، به گونه ای که صدها قصیده و تواشیح دینی را حفظ کرده بود. بنابراین او خیلی زود از خود یک قاری و یک منشد قوی ساخت. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الداء ذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، از آنجا که آن سوا قرآن یکی از ضرورت‌های ایمانی یک مسلمان است، برای رسیدن به این امر مهم باید قرآن را با تدبر تلاوت کرد تا در رابطه تنگاتنگ قرآن به مونس ما تبدیل شود. به عبارت دیگر، علاقه و اشتیاقی آمیخته با عشق و معرفت است که این اتصال و به هم پیوستگی را محقق سازد. اگر بخواهیم چنین انسی را نسبت به قرآن به دست بیاوریم، مهمترین عامل مؤثر شناخت شأن قرآن کریم است. انس واقعی با قرآن دارای دو رکن اساسی است: اول معرفت به قرآن و دوم عشق و علاقه وافر به قرآن.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احد هاد القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیر المؤمنین منسوب به امیر المؤمنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری. هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه، نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن ها، قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل میشود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الی النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك لعبرة لمن يخشى ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و اجازه بدین که با پیامک های شما دوستان عزیز سر بزنیم که انبوه پیامک های شما رسیده و مورد لطف شما دوستان قرار گرفتیم. شمسی ثابتی از مشهد، دوست خوب ایرانی ما، نوشتند سلام، برنامه در وادی نور بسیار برنامه خوبی است و من همیشه برنامه شما را میشنوم و لذت میبرم و با آرامش میرسم. قرآن کتاب زندگی است که پر از آموزه های درست زیستن است و انسان را در راه رسیدن به سعادت هدایت میکند. شمسی جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که بر برنامه خودت پیام فرستادی. زنده باشی و سلامت و سربلند.
ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ودير الأجور. ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير وضيق المدى والحسار النمير. ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور. منانا بلغنا وعم الهنا وكم فح منا ريج السرور. بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير يمد اليدين بخير وفير. لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور. لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور تطيب الحياة بهذا الحضور.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای محسن شجاعی اجرا میکنن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند پشه بود. نمرود ابن کنعان پادشاه بابل در دوره حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در قرآن به نام نمرود تصریح نشده، اما در سوره بقره و انبیا از وی یاد شده است. او بت‌پرست بود و در قلمروی حکومتش آیین بت‌پرستی رواج داشت. از آنجا که کاهنان پیشگویی کرده بودند فرزندی به نام ابراهیم به دنیا خواهد آمد که با بت‌پرستی مبارزه و فرمانروایی نمرود را از بین خواهد برد، نمرود از ترس به دنیا آمدن ابراهیم دستور کشتن هر فرزند پسری که متولد می شد را صادر کرد. اما ابراهیم به صورت مخفیانه به دنیا آمد. نمرود به سبب توهین ابراهیم علیه السلام به بت‌های مردم و شکستن آنها، آن حضرت را محاکمه و با وی مناظره کرد و پس از آن که در مناظره با آن حضرت شکست خورد، او را به آتش انداخت. اما بعد از آن که از سالم بودن ابراهیم علیه السلام مطلع شد، او را آزاد کرد اما حاضر نشد به او ایمان بیاورد. در نهایت نمرود به وسیله پشه ای که به فرمان خدا وارد سرش شده بود و مغز او را میخورد به هلاکت رسید. سپاس از همراهیتان با این بخش.
دوستان عزیز، مطالعه زندگی علما و اشخاص برجسته تاریخ اسلام نشان می‌دهد که این بزرگان از کودکی با قرآن مانوس بودند و از این طریق مسیر تکامل را پیمودند. از جمله برخی از دانشمندان مسلمان که به مراتب علمی و معنوی والایی رسیدند و کرامت‌های بسیاری از ایشان دیده شده. از این میان میتوان به ابن سینا اشاره کرد که پیش از 10 سالگی قرآن مجید را حفظ کرد و در سنین جوانی نیز در علوم و معارف اسلامی و دیگر شاخه های علوم از جمله پزشکی، فلسفه، ریاضیات و غیره سرآمد عصر خود بود.
اشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني
كن في الدنيا صبور واصبر على ما أصابك فإنه من عزم الأمور
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني
لا تجعلني
تشکر که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه هستین. بخش بعدی را جناب آقای شجاعی همکار خوب ما اجرا می کنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 44 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی تر بودند، نه چیزی در آسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست.
در ادامه آیه قبل این آیه خطاب به کافران و منکران میگوید اگر در زمین سیر کنید می‌بینید که سنت خداوند درباره اقوام پیش از شما چگونه بوده است. آنها که قدرتشان از شما بیشتر بود به خاطر ایستادگی در برابر حق نابود شدند و چیزی از آثار قدرت آنها باقی نیست. فرعون و نمرود و درباریان و اطرافیان آنها که روزی نماد قدرت و ثروت بودند و بر بخش قابل توجهی از جهان حکم میراندند، امروز از آنها چه باقی مانده است؟ آیا آنها توانستند در برابر اراده الهی مقاومت کنند و خدا را از انجام ارادش باز دارند؟ آیا توانستند از چنگال قدرت الهی بگریزند و خود را نجات دهند؟ آری، مطالعه تاریخ گذشته جهان از اقوام و پادشاهان مختلف بیانگر این سنت الهی است که کفر و ظلم پا بر جا نمی ماند و سرانجام خوشی ندارد. پس باید از گذشته درس عبرت بگیریم و آینده را به گونه‌ای بسازیم که گرفتار سرانجام بد نشویم. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. 1. قرآن مسلمانان را به سیر و سفر در زمین و مطالعه تاریخ زندگی اقوام گذشته دعوت می کند. 2. در دین اسلام به حفظ آثار باستانی بجامانده از تمدنهای گذشته و بازدید از آنها برای مطالعه در مورد اقوام پیشین و عبرت گرفتن از سرنوشت آنها سفارش شده است. 3. قدرت و ثروت و شکوه ظاهری مستکبران چشم ما را کور نکند. در مورد پایان کار و سرنوشت آنها بیندیشیم و نکته پایانی این که به قدرت خود مغرور نشوید، چرا که جوامع و افراد قویتر هم قلع و قمع و نابود شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب،
شکران یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کریم روش درست زیستن را به انسان می آموزد. و برنامه‌ای را که در برگیرنده تمام ابعاد زندگی انسان و تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی اوست ارائه می دهد. پس به میزانی که انسان آموزه ها و دستورهای قرآن را در زندگی به کار بندد، موفقیت کسب خواهد کرد و هر اندازه از قرآن فاصله بگیرد، دچار خسارت و ضرر خواهد شد.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان. شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يروج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورسگانی را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. ما در سلسله برنامه‌های صفات قرآن و صفات خداوند رو در قرآن در محضر شما بیان می کردیم که آیات قرآنی چگونه خداوند را برای ما توصیف می کند و نتیجه این توصیفات قرآنی آن است که ما خداوند را اون چنان که باید، البته در حد وسع و توان و طاقت خیش، بشناسیم تا این خداشناسی سبب شود ما ما در برابر خداوند اونگونه ای که خواسته خود قرآن